حسین امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است زینب پریشان است فردا زمین کربلا فردا زمین کربلا از خون گلستان است زینب پریشان است
امشب علم داره حسین امشب علم داره حسین دارد نگهبانی آن حیدر ثانی فردا تن بی دست او فردا تن بی دست او اندر بیابان است
زینب پریشان است فردا زمین کربلا فردا زمین کربلا از خون گلستان است زینب پریشان است
هل لشيب لك يا علي يحمي بناتك يا الويلي وما تنام بعد عينك وما تنام بعد عينك وبعشر يضال كتري النهار عالغابر ما طروحي القمر ومقطوع شفينا ومقطوع شفينا
امشب شب قتل حسين امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است زینب پریشان است فردا زمین کربلا فردا زمین کربلا از خون گلستان است زینب پریشان است
امشب بروی سینه امشب بروی سینه
حالا ما بیاییم یک چیزایی بخونیم که واقعا یک چیزایی الان دارن نوجوانا میخونن نه شعر نه نثره چیزای آبکی که اصلا هیچ محتوا نداره اگه ده به حضرت عباس اگر 10 سال یه نوجوان بیاد پای این چیزا سینه بزنه به خدا نه فرهنگش بالا میره نه معرفتش بالا میره من رو راست میگم
یکی از مهمترین رهنمودهای رهبر انقلاب به مداحان اهمیت دادن به شعر و نخواندن اشعار سبک و ضعیف در مجالس است متاسفانه جز تعداد معدود که اغلب از پیر غلامان این آستان مقدس هستند بقیه مداحان توجه شایسته‌ای به رهنمود ایشان نکردند
یه وقتی یکی از برادران مداح میگفت ما اگر از این شعرهای خوب شعرهای بزرگ و اینها انتخاب کنیم مردم نمیفهمن مجبوریم اینجوری هم نیست من قبول ندارم وقتی با زبان شعر با مردم حرف بزنیم هرچه شعر پیچیده هم باشه وقتی که کلمه مداح با اون هنر مداحی خود توانست این رو به مردم القا کنه و مخاطبه کنه این در دل مردم اثر میگذاره
چرا برادرها شعر عمان رو نمیخونن؟ چرا شعرهای نیر تبریزی رو نمیخونن؟ چرا شعرهای جیهون رو نمیخونن؟ چرا شعرهای فؤاد کرمانی رو نمیخونن؟ چرا شعرهای صامت رو نمیخونن؟ چرا بعضی از اشعار کمپانی رو نمیخونن؟ چرا رفتن دنبال یه مش؟ چرا شعرهای بزرگان ما که امروز دارن میگن مثل آقای انسانی، مثل آقای شفق، مثل آقای مهیه، مثل بعضی از شعرهای دیگه چی میخوان؟ چرا اینقدر بعضی دوستان ما شلترین و آبپسترین شعرها رو میخونن و جوانها رو نگه داشتن؟ شما 10 سالیه با این جوانها میخواید چی کار بکنید؟ شما چی میخواید جوانی اینجا؟ این جوانی که از نوجوانیش اومده در خونه امام حسین، شما با این شعرها چی میخواید بش بدید؟ 3 ساعت 2 ساعت با این مطالبی که تعریف چشم و ابرو و دل و نمیدونم عرض کنم اینا رو، خب بله دلم میخواد برم کربلا، بین الحرمین، یه طرفش ابوالفضل، یه طرف اینا همه خوبه، اما چی گیر مردم میاد؟ بله عاطفه رهبر انقلاب در یکی از سخنانش رو فرمودن، من حرف ایشون میزنم، فرمودن چه بسا یک جوانی 10 شب بره شب 2-3 ساعت سینه بزنه، گریه بکنه، از نظر عاطفه فول بشه، اما از نظر معرفت چیزی گیرش نیاد. عاطفه منهای معرفت فایده نداره.
بعضی از خوانندگان جلسات مداحی بنده اطلاع پیدا کردم استفاده از مدح ها و تمجید های بی معناست که گاهی هم مضره. فرض کنید راجع به ابوالفضل سلام الله علیه صحبت میشه، بنا کنن از چشم و ابروی ابوالفضل تعریف کردن، قربون چشمت بگم که مثلا چشم قشنگ مگر تو دنیا کمه؟ مگر ارزش ابوالفضل به چشمای قشنگش بوده؟ اصلا شما مگر دیدید ابوالفضل رو بدونید چشمش چجوری بوده؟ ببینید اینا سطح معارف دینی ما رو میاره پایین. معارف شیعه در اوج اعتلاءه. معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دو زانو جلو علامه طباطبایی می نشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا، مرید معارفش. معارف شیعه اینه، معارف شیعه رو در همه سطوح، از سطوح ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح بالاترین فیلسوف ها، میشه این معارف رو عرضه کرد. ما با این معارف نباید شوخی کنیم. ارزش ابوالفضل عباس به جهاد اوست، ارزش ابوالفضل عباس به فداکاری اوست، به اخلاص اوست، به معرفت او به امام زمانشه، به صبر و استقامت اوست، به آب نخوردن اوست در عین تشنگی و بعد لب آب بدونی که هیچ مانعی وجود داشته باشه شرعاً و عرفاً. ارزش ابوالفضل به اینهاست. ارزش شهدای کربلا به اینه که از حریم حق در سخت‌ترین شرایطی که ممکنه انسان تصورش بکنه دفاع کردن. ارزش ابوالفضل، ارزش حبیب ابن مظاهر، ارزش جون در اینهاست، نه در قد رشیدش یا بازوی پیچیدش. خب قد رشید که خیلی تو دنیا هست، ورزشکارای زیبایی اندام که خوب خیلی هستن، اینا که ارزش نیست در معیار معنوی. چیه اینجور تعریف ها؟ همین اون وقت فکر کنن روش، حالا یه وقت یک کلمه یه شاعری توی یک قصیده توی 30 بیت 40 بیت یک اشاره ای هم به جمال حضرت ابوالفضل میکنه، خب اون یه حرفیست، اونو ما خیلی خشکی به خرج نمیدیم، حالا سختگیری کنیم. اما این که ما همش بیاییم تکیه کنیم، تکرار کنیم روی ابروی کمانی و بینی قلمی و چشم خمار، این که مدح نشد و ضرر هم داره. مواردی خود شما هم میدونید دیگه، ضرر هم داره.
قدیم مدح ها میگفتن شعر پیدا کردن از شعر حفظ کردن سختره. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن شعر خوب پیدا کنن. برای یک شعر خوب پامیشون تا شیراز میرفت. حالا میره یه جزوه که یه شاعری که نه سهج نه قافیه هیچی بلد نیست برداشته یه چیزایی گفته، اون مدای بنده خدا میگه امسال نوها چه سبکیه، کاری به محتوا ندارم، تو خوب بخون هر سبکی میخوای بخون، نمیگه چه محتوایی داره.
فصل عزا آمد و دل غم گرفت، خیمه دل بود محرم، دشت پر از ناله و فریاد بود، سلسله بر گردن سجاد بود. فصل عزا آمد و دل غم گرفت، خیمه دل بوی محرم گرفت، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، دست صبا زلف تو را شانه کرد، بر سر نی خنده مستانه کرد، چیست لب خشک ترک خورده ات، چشمی از زخم نمک خورده ات، روشنی خلبت شبهای من، بوسه بزن بر تب لبهای من، توزقم قربت تو تب کنم، یاد پریشانی زینب کنم، آه از آن لحظه که بر سینه‌ات بوسه نشاندند لب تیرها، آه از آن لحظه که بر پیکرت زخم کشیدند به شمشیرها، آه از آن لحظه که اسقر شکفت در هدف چشم کمانگیرها، آه از آن لحظه که سجاد شد هم نفس ناله زنجیرها، قوم به حج رفته به حج رفته اند، بی تو در این بادیه کج رفته اند، کعبه توی کعبه به جز سنگ نیست، آینه ای مثل تو بیرنگ نیست، آینه ی ره گذر صوفیان، سنگ نصیب گذر کوفیان، کوفه دم از مهر و وفا می زدند، شام تو را سنگ جفا می زدند، کوفه اگر آینه ات را شکست، شام از این واقعه طرفی نبست، کوفه اگر تیغ و تبرزین شود، شام اگر یک سر آزین شود، مرگ اگر اسب مرا آزین کند، خون مرا تیغ تو تزمین کند، آتش پرهیز نبرد مرا، تیغ اجل نیز نبرد مرا، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، جان علی سلسله بندم مکن، گردم از خاک بلندم مکن، عاقبت این عشق هلاکم کند، در گذر کوی تو خاکم کند، تربت تو بوی خدا میدهد، بوی حضور شهدا میدهد، مشعر حق عزم منا کرده ای، کعبه شش گوشه بنا کرده ای، تیر تنت را به مصاف آمده است، تیق سرت را به تباف آمده است، چیست شفا بخش دل ریش ما، مرهم زخم و غم و تشویش ما، چیست به جز یاد گل روی تو، سجده به محراب دو ابروی تو، بر سر نی زلف رها کرده ای، باجگر شیعه چه ها کرده ای، باز که هنگامه برانگیختی، بر جگر شیعه نمک ریختی، کوکفنی تا که بپوشم تنت، تا گیرم دامنه دامنت.
شیخ محمود غفاری که شهید شد از علما بود و حجت الاسلام بود و سینه زن هم بود، سینه زن یکی هم بود، بیعت ما می اومد خیلی همه جا، البته نمی رفت سینه بزنه، ولی می اومد بیعت ما لخ می شد سینه می زد. گاهی اوقات که ما از موضوع اصطلاح خارج می شدیم، مثلا می گفتیم حسین جونم دوست داریم چنینی چنانی، سینه می زدیم، اون سینه نمی زد، بعد گاهی ما رو می شید کنار می گفت اینا مال سینه زنی نیست، اونجایی که اجازه دادن میتونی خودت صدمه بزنی، مثلا قرمز شده ایبی نداره، برای اعضای ما حسینه، نه اینکه تو شعر بخونی بگی که من دوست دارم، من نوکر شما، شما ارباب منی، چنین اینا میگه سینه زنی نه.
امروزه بر اشعاری که در برخی از حیات خوانده میشود نوعی نفسانیت غالب گشته است و مستمعین در مجالس عزاداری باید به درد دلهای یک عاشق دلخسته گوش کنند و برای او سینه بزنند و عشق بریزند و روشن نیست که ما باید بر مصائب حسین علیه السلام بگریم یا امام حسین علیه السلام بر مصائب ما، مجالسی که باید آزادگی، شهادت و ظلم ستیزی امام حسین علیه السلام را مجسم سازد مجالسی که باید ظلم بنی امیه بر خاندان حسین علیه السلام را بازگو کند، نمایشگر آمال و آرزوهای شاعر و نوخان گشته است.
الان یه مقداری وادی عوض شده، از حالت عزاداری و گریزاری و حد اقلش این که نوحه مرسی آمیز بخونن برای امام حسین وسیله بزنن خارج شده، توی وادی خودشون رفتن و این خیلی پسندیده نیست. گاهی اوقات یه چیزایی میگن که آدم وقتی دقت کنه روش ببینه اصلا سزاوار این که دیگران رو بایست حتی جواب بدن نداره، چه برسه اینکه ماهاش سینه بزنن.
در این شهر و این شب چه بی سرپناهی، نداری مگر آشنایی غریبه، نداری مگر آشنایی غریبه. شهر بوی ذرا می دهد، تن شهر بوی ذرا می دهد، تو جان کدام آشنایی غریبه، تو جان کدام آشنایی
میخوام تو نمازم هر رکعت سه تا رکوع کنم، چون رکوع خیلی مهمه. نمیشه. من این نماز وسیله قرب نیست، دستور داره، چارچوب داره. سجده بالاترین نشانه های بندگی، بهترین عمل بنده خداست. من میخوام هر رکعت نماز 5 تا سجده کنم. نمیشه، اجازه نداری. عزاداری هم طبق دستور، قصد قربت طبق دستور، قصد درست، عمل صحیح طبق دستور، تو چارچوب ها که خود امام فرمود.
رو من جز گناهان کبیره میدم. باورگرم نداره. دروغ جز گناهان کبیره است. اما همین دروغ یک جز گناهان کبیره است. اگه روز ماه رمضان من 100 تا دروغ بگم. روز ماه رمضان 100 تا دروغ بگم. روزم باطله؟ نه. روزت باطل نیست. ثوابش از بین رفت. ثواب دیگه نداره این روزت. دیگه روزت قبول نیست. اما باطل نیست. اما یک دروغه، یک کلمه دروغ. یکی سی دروغ گفت از من بله خواست، من گفتم بله، این بله روزه منو باطل میکنه. چرا؟ چون اون دروغ به خدا و پیغمبر بسته بود. دروغ به خدا و پیغمبر و ائمه روزه رو باطل میکنه. یعنی گناه نداره روزه رو باطل میکنه، یا گناه داره اینقدر گناهش بزرگی که حتی روزه رو باطل. شما بفرمایید، من دارم روزه میخونم. گاهی من مثلا که محاسبه بخوام بکنیم، گاهی 10 تا 15 تا 20 تا گناه کبیره است. دروغ گناه کبیره است. دروغ به امام و پیغمبر، اولیاء خدا. چون این کارو که امام حسین کرده، خب نکرده. حضرت عمر فضل این کارو کرده، همچی کاری رو نکرده آخه. میشه درو این درو چقدر بزرگه. من بزرگتر از این عرض میکنم. شخصی با 100 میلیون دروغ از دنیا رفت، این امکان داره که بخشیده بشه؟ امکان داره. ممکنه کسی ازش شفاعت کنه؟ ممکنه، ممکنه. اما اگر در یه مجلسی از مجالس اهل بیت ما یه چیزی بگیم، یه کاری بکنیم، دین درست کنیم یا دین خدا و پیغمبر رو کم و زیاد کنیم، دین به دین دست بزنیم، این بخشش نداره، این بخشش نداره. این مسئله عقیدتی رو من خلافشو پاشم وایسم، این بخشش نداره. هزار هزار بار گناه شما ببرید، ممکنه بخشیده بشه، ممکن. حالا زجرشو بکشی بعد بخشیده بشه، ممکن. اما اگر دین آدم دست بزنه دیگه بخشش نداره. پای این دین امام حسین کشته شده، از خون امام حسین میگذرم از خاطر تو. پای این دین امام حسین کشته شده، از خون امام حسین میگذرم از خاطر تو. نمیگذرم. تو کی هستی؟ هر کی هستی. هزار تا مجلس هم برای امام حسین مردم گرموندی، از دینش دست برد، از دینش دست برد، اصلا دست برد. برای هیچ کس از دینش دست برد. امام حسینشون عزیزترین عزیزانشون پای این دین کشته. امام حسینشون برای این دین به میدان جنگ فرستاده، از دینش دست برد. خب حالا من چه مشکلی دارم که روزه صحیح نخوانم؟
شب زیارتی امام حسین سلامی هم عرضه بداریم، انشالله اسم هممون و جز زائرینش ثبت و ضبط کنم. السلام علی من دفنه اهل القرآن، سلام بر اون آقایی که دهاتی ها اومدن برا دفنش، نه این که بخواد بگه اومدن دهاتی ها عیبه، بلکه میخواد بگه بدنش رو زمین موند، نگذاشتن عزیزانش بدن رو دفن کنند و برن. السلام على الشيب الخزيب سلام بر اون محاسم بخون خذاب شده السلام على الخط التريب سلام بر اون گونه خاک آلوده
من چه مشکلی دارم که روزه صحیح نخوانم؟ شما خدا رو قبول داری؟ خدا رو قبول داری؟ او میگریانه بابا، او میگریانه، دلا رو او میسوزونه. اگه معتقدی دلا رو او میسوزونه، اون چشما رو میگریمه. لازم است دروغ بگیم، صحیح بگیم. اگر بناس گریه کنن او میگریم، وقت یه نفرم گریه کنه، تو خواننده شعر و روزه با اون دوتایی میشین اهل بهشت. اما اگه تو دروغ گفتی، حداقل تو که اهل جهنمی. حالا ممکن است اون که نمیدونسته، فکر میکرده تو راست میگی، برای امام حسین گریه کرد. اگر خدا نکرد این در گذشته بود، زمان ما کم تره، یه کاری میکردن توی روزه ذلت میشود برای امام حسین و خواهرش بچه ها، یه تر جوری روزه خانه میشود که اینو اثبات ذلت میشود. و ما میتحریم با این جنگی بحثایی که دارن مکرر، شاید صد بارم بحث کردن با این جنگ. شما یه چیزی نگید که باعث ذلت بشه. امام حسین درخواست آب میکرد، درخواست آب نمیکرد. خواهی باست درخواست آب کنه که خود میگفتن فقط تو بیه دست بده، یه دست بده.
همون جایی هم که حسین ابن علی علیه السلام یک شب را مهلت میگیرد، عزتمندانه مهلت میگیرد، همون جایی هم که میگوید هل من ناصرن، استنصار میکند، این از موضع عزت و اقتدار است. اونجایی که در بین راه مدینه تا کوفه با آدمهای گوناگون برخورد میکند، با اونها حرف میزند، از بعضی از اونها یاری میگیرد، از موضع ضعف و ناتوانی نیست. این هم یک عنصر برجسته دیگره. این در همه مجاهداتی که رهروان عاشورایی باید در برنامه خود میگنجانند، باید این عنصر دیده شود. همه اقدام های مجاهدت آمیز، چه سیاسی، چه تبلیغی، چه اونجایی که جای فداکاری جانیست، باید از موضع عزت باشد.
امام حسین که دو جور نکشتن، ما بخوام سراغ روزه نو بریم، یه مش کتاب های صحیح ما داریم. اگر این آقایون بعضی ها به همه جسارت نمی کنن برن همین کتاب ها رو بخونن، میبینن تو همین کتابای صحیح مطالبی هست که از اون روز دروغایی که بعضیا میخونن جانسوزتر و زیباتر و قشنگتر.
گاهی زیر گلوی حضرت را میبوسی، گاهی دکمه های علی عبدالله را باز میکرد، از زیر گلو تا این قسمت سینه را مکرر میبوسی. نمیفهمیدن برای چی وجود مبارک پیغمبر این کارا را میکنن. با سایر بچه ها اینجور عطوفانه رفتار نمی کرد، مکرر می دیدن که این دکمه ها را باز میکنند و از زیر گلو تا این قسمت سینه بدن ابی عبدالله را می بوزند. یه وقتی خون چشمان مطهر ابی عبدالله را گرفت و دید سینه مطهرش سنگین شده، فرمود کیستی؟ کیستی؟ جای بلندی نشستی. اینجا که تو الان پا گذاشتی مکرر پیغمبر مکرر پیغمبر بوسید. اون روز فهمیدم چرا وجود مبارک پیغمبر اینقدر لبان حسین را میبوسد، گلوی حسین را میبوسد، سینه حسین را میبوسد. اینجا یا جای تیر شد یا جای سنگ بود یا جای نشستن شمر بود. و شمر و جان سنالا صدره.
در این زیارات و کلماتی که از ائمه علیهم السلام راجع به ابوالفضل العباس رسیده است، روی دو جمله تأکید شده است، یکی بصیرت، یکی وفا. بصیرت، بصیرت ابوالفضل العباس کجاست؟ خب همه اینها صاحبان بصیرت بودند، اما این بصیرت را بیشتر نشون داد که در روز تاسوعا مثل امروز عصری، وقتی که یک فرصتی پیدا شد که او خود را از این بلا نجات بدهد، یعنی آمدن به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردن، گفتن تو رو ما امان میدیم، اون چنون برخورد مردانه و جوان مردانه ای کرد که دشمن را پشیمان کرد. من از حسین جدا بشم؟ وای بر شما، اوف بر شما و امان نامه شما. نمونه دیگر بصیرت او این بود که در روز عاشورا 3 از برادرانش هم با او بودن. میدانید اینا 4 برادر از یک مادر بودن. ابوالفضل عباس برادر بزرگ بود و جعفر بود و عبدالله بود و عثمان بود. 3 برادر برادران ابوالفضل عباس بودند. ابوالفضل به 3 برادر خود دستور داد که قبل از او بروند به میدان و مجاهدت کنند و به شهادت رسیدند. این هم بصیرت هست. انسان برادران خود را در مقابل چشم خود برای حسین ابن علی قربانی بکند، به فکر مادر داغدارش نباشه که بگه حالا یکی از این برادرها بره مثلا که مادرم دل خوش باشه، به فکر سرپرستی فرزندان خودش نباشه که در مدینه هستن، بچه های صغیر و کوچک. این همون بصیرت است. وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. البته این نقل معروفی که در همه دهانها هست که امام حسین علیه السلام ابوالفضل رو فرستادن به برای آوردن آب، اون چی که من در نقل‌های معتبر مثل ارشاد مفید و لحوف ابن طاووس دیدم اندکی با این تفاوت داره که شاید اهمیت حادثه رو هم بیشتر می‌کنه. در این کتاب‌های معتبر روایاتی که هست اینجوری است که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند. ابوالفضل تنها نرفت. خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتند به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه ای از نهر فرات که در این منطقه بود، بلکه بتوانن یک آبی بیارن. درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرفهای خیلی عجیبی زدند. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو ناماوران بی‌نظیره. این هم که برادرش ابوالفضل العباس است، با اون خصوصیاتی که همه شناختن، جوانی 30 این دو برادر با هم دوش به دوش هم، گاهی پشت به پشت هم، در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافن برای اینکه خودشون رو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن. در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد. لشکر بین این دو رو فاصله انداختند. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنند مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین به یاد لبهای تشنه امام حسین شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عطش ناکانه علی اصغر دلش نیامد که آب رو بنوشه. آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد یا اخاه ادرک اخاه.
بچه رو از شیرگاهی میگیرن، علی اصغرم امروز از شیر گرفتن. من گمون کنم مصیبت طفل 6 ماهه از همه مصیبت ها بالاتره. یه ارمنی، یه زن ارمنی، حاجی جعفر خندقادی رو منبر 30-40 سال پیش میگو 88 سال عمر که ابو آز قدیم پیر مرد یادشونه، حاجی جعفر فرمودن سینه زنها تو خیابون ناصریه میرفتن، یه زن ارمنی هم 50-60 سال پیش کنار خیابون زار زار گریه میکرد روز 6 محرم. حاجی جعفر فرمودن یه زن ارمنی رو یکی شناخ، رفت گفت خانم شما ارمنی هستین، مسیحی هستین، به چه مناسبت داری گریه میکنی؟ گفت آخه این بچه چه گناهی داشته؟ بچه که گناهی داشته؟ حالا اونای دیگه جنگ کردن، کشتن، کشته شدن، اما این بچه که کسی رو؟
مدّاح دو چیز باید داشته باشه، یکی مقتل خونده باشه که ذوق روزه خوندن داشته باشه، تنها خوندن مقتل هم کافی نیست.
میگن ظهر عاشورا ملائکه گریه نداشتن، اما همه ایستادن و ایستادن مکث کردن، حتی مضطرب شدن وقتی که خنجر و شمع در آورد که سر به بوده، تمام مضطربم شد، عرش و لوح و کرسی و قلم و آسمان و زمین به لرزه در اومد و خداوند به توسط ندای غیبی خودش به خلق اشاره کرد نگاه کنید اون ایستاده در عرش مرا. یه وقت دن یه نفر اونجا ایستاده و اون قائم آل محمد بود. استراب خوابید، سرم قد شد، تازه سرم قد کرده بود از اون دست پرده به زمین بود، از دست دستش زمین بود که انتقل الولایه، ولایه سرپرستی مخلوقات انتقال پیدا کنه به علی ابن الحسین.
بسیار پیش آمده است که برخی از اشعار و حرفها در مورد شخصیت‌هایی مانند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از زبان برخی از مدعیان بیرون آمده است که عرق شرم بر پیشانی کسانی نشانده است که ذره‌ای و فقط ذره‌ای از حرمت و عظمت آن بزرگواران را درک کردند. و حال آنکه این ادبیات هیچگاه در بین بزرگان دینی ما و علمای سلف رواج و سابقه نداشته و هرچه بوده ادب و وقار و طمأنینه بوده است.
شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است. این زبان حال همه است. شما برای آخوند ما همه علما و فضلای مجلس ما که زینت مجلسه، شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است. لب تشنه اگر آب نبینه سخت است. یبن الحسن آقا جون ما نوکر و اربا، من خجالت بکشم بگم تویی، من میگم شمایی، من تو نمیگم. تو یعنی چه؟ تو درست نیست، ادب پیدا کن. ما نوکر و ارباب شمایی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیل از یبن الحسن.
من یه نمونه از شیخ جعفر شوشتری براتون میارم، ببینید. این هیچ امام و پیغمبری نگفته، ولی انگار همه اماما گفتن، یعنی با ذوقش روزه ساخته. میگه امام حسین اومده تشبیه به قرآن کرده، میگه قرآن دو مرتبه نازل شد، حسین هم دو مرتبه به آسمان رفت، یکی قنداقش رفت، یکی بدن قطعقش رفت، نام اومد به زمین. قرآن رو سینه پیغمبره، امام حسین هم رو سینه پیغمبر. قرآن در علم خداست، حسین هم در علم خدا. قرآن تو همه خونه ها هست، امام حسین هم تو همه خونه ها هست. قرآن با صوت میخونن، روزه امام حسین هم با صوت میخونن. قرآنی که میخونن اولیای خدا گریه میکنن، روزه امام حسین هم اولیای خدا میخونن گریه میکنن. عرض کنم به حضورتون که قرآن آیه آیه از حسین هم بدنش آیه آیه شد با شمشیرها و نیزه ها. تمام اینا رو میگه. بعد من اومدم یه چیزایی اضافه کردم که قرآن رو دیگه در تنور نبردن، قرآن رو دیگه تو بزم شراب نبردن، قرآن رو دیگه زیر سم اسبا نذاشتن، قرآن رو دیگه سنگباران نکردن. بعد اینجوری روزه ساخت. روزه نه که بریم دروغ درست کنیم، اینا که من گفتم که دروغ نبود که، اما روایت هم بود همش، اما سریع روایت نبود. یعنی اومدیم، خیلی مثال براتون بزنم، یه قدر گوشت و یه قدری نخود و یه قدری برنج و یه قدری نمک و از هر تیکه یه جو برمیداریم قاطی میکنیم، یک غذای خوشمزه میشه. ما باید یه روایت از امام صادق، یه تیکه از امام باقر، یه تیکه از کربلا، یه تیکه از خطبه زینب، اینا رو یه تیکه از تاریخ، اینا رو با هم دیگه فرمولش رو با هم کنار هم قرار بذاریم، میبینیم یک روزه عجیبی پیدا میشه.
لرم بگم ثوابش مال گذشتگانمون، شهدامون، حقدارانمون، اساتیدمون. بدیهیه که نمیگذرن سر مطهر امام حسین رو زمین بمونه، حتما میان بر میدارن بی احترامی نشه. کی اومد برداشت سر مطهر و لاباد خانم زینب جلو اومد، توی بغل سر بریده یه داداششو گرفت، یه بغلم نازدانه رو قگر رو گرفت، لاباد یه بوسه به سر میزنه، یه بوسه به رو قگه میزنه. حسین
اینم حالا جالبه، منبرای کل منبرای مرحوم حاج جعفر شوشتری همه چاپ جدید شده. اونا نکات استنباطی از تاریخ مقتلشون نمیسازه از خودش، مقتل نقل میکنه، یه نکات هم استنباط میکنه. مثلا در امام حسین در روز عاشورا یک بار مرد، یک بار شهید شد. مثلا اینجوری استنباط. این تا اینجاها تقریبا میتواند بیشترش رو نمیشه رفت، دست نشکسته رو نمیشه گفت شکست. ما اصلا اطلاع نداریم یه دست شکسته یا نشکسته، نمیشه بگی شکست. از بالای شطور افتاد، از بالای شطور افتاد دست حتما میشکنه، نمیدونم، ممکنه بشکنه، ممکن نشه، من نمیتونم میگم شکست حتما. پهلوها همه استخونه پهلو شکسته بود، نمیشه گفت، نمیشه، ممکن اتفاق افتاده باشه، ممکن هم اتفاق نیفتاده باشه، پس نمیشه من نسبت بدم، همون میشه نسبت های دروغ که عرض کرد.
نخلی که شکسته ثمرش را نزنی، انشالله کسی تماشاچی نباشه همه گریه کنیم، منم بسوزم و بگم. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. امام زمان معذرت میخوام، رهبر بزرگوار معذرت میخوام. دیدید اهل مدینه، دیدید اگر که دست مردی بسته، دیگر در خانه همسرش را نزنی. دیگر در خانه همسرش را نزنی.
دشمن به دشمنی خود ادامه داده است و خواهد داد. همه اون چیزهایی که عوامل بقای این انقلاب بوده است مورد تهاجم دشمن است. ایمان مردم به طریقی مورد تهاجم شدید همان دشمنانی است که میخواهند برگردن و اراده و اختیار را در این کشور در دست بگیرن، دست نشاندگان خودشون را سر کار بیارن، بساط ظلم و فساد خودشون رو باز دوباره در این کشور پهن کنن. اینها از پا ننشستند، منتها در مقابل این عوامل بقا، در مقابل این عناصر اقتداری که در این کشور هست، تودهنی خوردند، نتوانستند کار خودشون را انجام بدن. باز هم اگر ملت ما بیدار باشد، اگر این ایمان عزیز، این گوهر گرانبها را در وجود خود حفظ کند، این پایه و زیربنای مستحکم را مورد حراست قرار بدهد، بازم دشمن تا ده ها سال دیگر هم اگر بخواهد معارضه کند، باز از این ملت تو دهنی خواهد خورد.
میدم هر عزیز متفکر و متحری حقیقتی رو به یک مجلد کتاب به نام عزادار حقیقی نوشته محمد شجاعی از انتشارات محیی، صفحه 21 و 22. اعتراف دشمن به ضدیت با مجالس عزاداری. دکتر مایکل برانت، یکی از معاونان سازمان سیا، در کتابی با عنوان نقشه‌ای برای جدایی مکاتب الهی، پرده از طرح توطئه بزرگ استکبار جهانی علیه تشیع برداشت و نوشت در یک گردهمایی که با حضور مقامات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در پرانتز برگزار شد و در آن نماینده ای از سرویس اطلاعات انگلیس به علت تجارب زیاد این کشور در جوامع اسلامی نیز حضور داشت. این نتیجه حاصل شد که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند. وی در همون کتاب آورده است در این گردهمایی تصویب شد که روی این مذهب تحقیقات بیشتری صورت گیرد و طبق این تحقیقات برنامه ریزی هایی داشته باشد. به همین منظور
$40 میلیون برای آن اختصاص داده شد. وی درباره راه حل‌های متکی بر این تحقیق می‌نگارد: این تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که به طور مستقیم نمیتوان با مذهب شیعه رو در رو شد و امکان پیروزی بر آنان بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم. این مقام ارشد سازمان سیا می نویسد: ما برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای سیاست‌های بلند مدت خود طرح کردیم. تبلیغات گسترده علیه مراجع دینی به منظور زوال مقبولیت آنها در میان مردم، یعنی علما را از چشم مردم بیاندازند و فاصله بگیرن مردم از علما، حمایت از سخنرانان و مداحان سودجو و شهرت طلب و معرفی شیعه به عنوان یک مسلک خرافی و در نهایت زدن تیر خلاص به این مذهب از جمله برنامه های ما در این عرصه است. ببینید کار چقدر وخیم و ریشه داره. مقام ارشد سازمان سیا در همون کتاب می آورد: یکی از مواردی که باید روی آن کار می کردیم موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بود که هر سال شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگاه می‌دارند. ما تصمیم گرفتیم با حمایت‌های مالی از برخی از سخنرانان و مداحان و برگزار کنندگان اصلی این گونه مراسم که افرادی سودجو و شهرت طلب هستند، عقاید و بنیانهای شیعه و فرهنگ شهادت طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسائل انحرافی در آن به وجود آوریم، منحرف کنیم از مسیر حقیقی آن را. ساموئل آنتینیکتون، نظریه پرداز آمریکایی، دو گفتگو با روزنامه فرانسوی لوپوان گفته است: امروز تمدن اسلام مهمترین بلوک ایدئولوژیکی است که سر راه تمدن غرب قطع علم کرده است و این تمدن را مجبور کرده است از جاه طلبی های جهان شمول دست بردارد، یعنی امریکا عقب بنشینه، که بقیه آن رو ارجاع میدم به خود مجلد. خطری بزرگ احساس میشه و مسئولین محترم کم کم به قول معروف گزاریشون داره میفته که دست بیگانه در کار انگلیس، امریکا و صهیونیسم جنایتکار خونخوار قاسب قاطع. شبیم جوانان پاک دل صاف جان با صفا و اشکبار و علاقمند به اهل بیت متوجه قضایا بشوند و راهی که آقا ابا عبدالله دوست داره به اون راه هدایت بشن و دیگران رو هم آگاه کنن که کم کم بره کار به رسوایی کشیده میشه. من قصد و غرضی با هیچ انخی، با هیچ دسته‌ای، با هیچ گروه و هیئت و احیانا جوانان خواننده جدید و تازه نفس ندارم. امیدوارم که در نگهداری امانت که به دست ما رسیده خیانت رسوخ نکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. از خدا خدا کند که بیاد. الله اکبر. از خدا خدا کند تو نور بگ نمایی. خدا کند خدا کند که بیا. خدا تو احترام حریم، تو افتخار حتیم، تو یادگار منایی. خدا که بیا. خدا کند که بیایی. خدا کند به سینه ها تو سروری، به دیده ها منوری، به دردها تو دوایی. خدا کند که بیایی. خدا کند